السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ونبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله على الله. سلام عرض میکنم خدمت دوستان، درود میفرستیم بر حسین ابن علی و شهدای کربلا و بر همه مجاهدان و شهیدانی که در طول تاریخ از عاشورا و کربلا الهام گرفتن. من عرضمو با یه سوال شروع میکنم و بعد پاسخ سید شهدا رو به این سوال عرض میکنم. سوال این است که آیا برای مبارز بودن، برای مجاهد بودن، عاشورایی بودن که طبیعتاً مسئله جهاد و خون و شهادت و قربانی و خشونت شدن اینهاست، باید جهان‌بینی سیاه و بدبینانه داشت اونطوری که مخالفین فرهنگ جهاد و شهادت تصویر میکنن؟ یه تعبیری به نام بنیادگرایی و به نام روح جهادی و فرهنگ جهادی درست میکنن و بعد اون رو مبتنی میکنن بر یه جهانبینی سیاه بدبینانه. توی اون فرهنگ ها چون که خودشون هستند، اونا با کسی به نام مجاهد آشنا نیستن، اونا فقط گلادیاتور میشناسن، در تاریخ کماندو میشناسن، که اینا معمولا نمونه های مثالی آدم های صفاک، خونریز، بی احساس، هرچه جلادتر بهتر، هرچه بیرحمتر و صفاکتر نیروی کارآمدتر حساب میشه. بعد وقتی میان تو کربلا ظهر عاشورا، روز عاشورا رو میبینن و در کربلا روبرو میشن با مردان و زنانی پر از احساس، پر از عاطفه و انسانیت، پر از کرامت و بزرگی، پر از عشق، مملو و از عشق. بعد تعجب میکنن که چرا چنین کسانی شدن برای ما الگوی جهاد، کسانی که سراسر زندگیشون عشق به خدا و عشق به خلق بوده. شما تو سیره امام حسین سلام الله علیه و شهدای کربلا، در سیره زندگی حضرت زینب سلام الله علیه و هر چه نگاه بکنید، جز عشق و محبت به خلق و بندگی و دوستی نسبت به خداوند و قصد خدمتگذاری و فداکاری برای خلق هیچی نمیبینید تو زندگیشون. طبیعی است که تو اون ذهنها که بار آمدن با یه همچون افکاری، این سوال پیش بیاد که جهاد چه رفتی داره با این آدمایی که تمام وجودشون عشق و محبته، با تصویری که از جهاد ساختن. مثلا شما دعای عرفه امام حسین رو ببینید که ایشون اولا رابطه خدا با انسان رو و رابطه انسان با خدا رو چجوری ترسیم میکنه. رابطه انسان و خدا، خدا و انسان توی دعای عرفه رابطه دوتا عاشق و معشوق، خدا عاشق انسان، انسان عاشق خدا. من یه چند فراز از دعای عرفه امام حسین رو جدا کردم و بعد به اینجا میخوام برسم که اینایی که فکر میکنن که جهانبینی مجاهد یه جهانبینی باید حتما سراسر خشونت باشه، خون انسانها و جان آدمها براش بیارزش باشه، اون نوع تصویری که خودشون دارن از گلادیاتور و از کماندو و از جلاد که خودشون هستن، که خون انسان براشون بیارزشه، جان انسان براشون ارزانترین چیزه، کشتن و قتل نفس و شکنجه انسان براشون جز تفریحاتشونه، آیا واقعا اونطوری که در نگاه خود اونا یه آدم مسلح، یه جنگاور، یک نیروی نظامی توی یک جهان سیاه مملو از کینه داره زندگی میکنه، جهان تاریک، سیاه، به همه بدبین، بدخواه دیگران، یه جهان سرد، جهان کافر، جهان سردیه، سرد، تاریک و او تنهاست، مدام باید از خودش دفاع کنه در برابر بقیه سگها و بقیه گرگ ها و هر کسی باید به فکر خودش باشه، و الا عقب میمونه از قافله. توی جانبینی شرکامیز یا الهادی هر کدوم به یه شکل، انسان تنهاست، جهان تاریکه و سرده، هیچ کس با من نیست و در کنار من نیست، هیچ کس به فکر من نیست، من خودم باید به فکر خودم باشم، میکشم تا کشته نشم، غارت میکنم تا غارت نشم، توهین میکنم تا توهین نشم. این جهان الهادی است، این جهان مجاهد نیست. جهان مجاهد فی سبیل الله یه جهان پر از نور و گرما و معرفت و احساس و عشق که حتی فداکاری و تضحیه و خودسوزی هم اگر میکنی در راه آرمان مقدس بر اساس عقلانیت اون نتیجه میرسی، یعنی کاملا دو چهارتا میکنی، اما نه از نوع چرت که اندازی تاجرانه تو بازار، بلکه یه نوع محاسبه عمیق‌تر انسانی. بنابراین سید الشهدا سلام الله علیه به ما و به کل کسانی که این سوال براشون مطرحه در طول تاریخ دارن جواب میدن که شما میتونید و باید جهان رو مملو از کینه و ترس و خشونت و قساوت نبینید، جهان بینی خوشبینانه داشته باشین، نه بدبینانه، تو خودت رو تنها نبینی، خودت رو در محضر خدا و مورد لطف خدا بدونی، یک جهان بینی سرد و یأس‌آور و تلخ و سیاه نداشته باشی و در این حال مجاهد باشی. و اصلا جهاد همینه، برخلاف دنیای جنگ و خشونت اونا که عرض کردم باید شما یک جهانبینی سرد تاریکی داشته باشید و انسان خودش رو تنها بدونه و از همه طرف مورد حمله و حالا باید از خودش دفاع کنه، برای جانش، برای مالش، برای مقام، برای شهرت، برای مزد آدم بکشه، توی تفکر سید الشهدا و تفکر جهادی عاشورا دقیقا همه چیز عکس اینه. تو اون تفکر شما برای که سیاست ورزی کنی باید سیاست پیشه باشی. تو اون تفکر اگر شما سیاسی هستی دیگه باید از عشق فاصله بگیری، دیگه به مجاهد و رزمنده نباید به قول اونا وصله عاشق و عاشق پیشه بچسبه. نمیشه یک کسی هم یه روح لطیف داشته باشه هم شمشیر بزنه، نمیشه یک کسی هم حیات و حرمت حیات براش مقدس باشه، حتی جان یک مورچه براش مقدس باشه و در این حال جان خودش رو به خطر بندازه. تو اون تفکر اینا همه معنیه، اما تو تفکر عاشورایی و سید الشهدا عشق و عرفان به سیاست و به جهاد گره میخوره. عرفان و اخلاق و عشق و معنویت وسط صحنه سیاست و مبارزه است و برای مجاهد بودن نباید عشق رو انکار کرد، بلکه هرچه عاشق‌تر، عاشق پیشتر، مجاهدتر، هرچه مهربان‌تر و روح لطیف‌تر، مجاهدتر، همونطور که خود سید الشهدا بودن. شما فقط به عنوان یک نمونه چند تا عبارت از دعای عرفه سید الشهدا رو که در سفر حج خوندن در عرفات برای شما اینجا قرائت بکنم که ببینید آموزش میدم رابطه انسان با خدا رو و این جهان بینی چقدر خوشبینه به زندگی است. و یک کسی اینقدر آرامش داره، سید الشهدا ببینید چقدر آرام احساس آرامش میکنه ایشان تو جهان، اینقدر آرامش داره و در این حال تو اون صحنه است. بنابراین درسته ما به سید الشهدا میگیم غریب، سید الشهدا غریب بود و تنها بود، ولی واقعا ایشون در جهان غریب نبود. حالا با این عباراتی که من براتون میخونم، سید الشهدا اصلا خودش رو تو این جهان غریب نمیبینه. بعضی از تعابیر ایشون ایناست: الحمدلله الذی لیس لعطائه مانع و هو الجواد الواسع. ببینید چقدر نسبت به دنیا و زندگی و جهان و نسبت به خداوند چقدر خوشبینه، مثلا انگار توی عالم مشکلی نیست برای امام حسین. سپاس خدای را که هیچ چیز نمیتواند مانع لطف و بخشش های او و عطایای او به من بشود، حتی بدی های ما انسان ها مانع لطف خدا نمیشود. او هو الجواد الواسع، سعه جود و کرم خدا، بخشنده نعمت های بی پایان. و جای دیگه می فرمان تو همین دعا که راحم و کل دارع و منزل المنافع و هو للدعوات سامع و للکروبات دافع. همین کسی یه همچین تفکری داره، این آدم تنهاست تو عالم، قریبه، از چیزی میترسه، وحشت میکنه، اصلا کینه داره به چیزی. ای خدایی که به هر کس که به درگاهش تضرع کند ترحم میکنی، هر کس که باشه. ای خدایی که همه منافع و هر نفعی که به هر کسی و هر چیزی در این عالم میرسه از طرف تو داره میرسه، به هر کسی، حتی به کفار. ای کسی که همه دعاها رو اجابت میکند و صدای همه را میشنود، و هو للدعوات سامع. اینه ای کسی واقعا احساس کنه تو یک جهانیه که صداشو داره میشنوه خدا. تنها نیست دیگه، من دیگه کجا تنهام، از چی بترسم. ای کسی که هزاران مشکلی که میتونسته به سراغ ما بیاد و نیامده تو اونها رو دفع کردی و ما متوجه نشدیم اصلا. و هو السمیع البصیر اللطیف الخبیر. ای خدایی که میشنوی، خدا میشنود، شنوای دعای خلق است، بینای امور جهان است، خدای جامد فلسفی مجرد نیست. این خدایی که امام حسین قبولش داره، این خدا هم خبر داره، خبیره، هم لطف داره. یه خدای بی احساس نیست، آقا بالا سر نیست، فقط خدای امام حسین هم لطف داره، هم خبر داره، هم همه چیز رو داره میبینه و میشنه. خدا تو صحنه است، قائب نیست. بنابراین من تنها نیستم. اللهم اني ارغب و اشهد بالربوبیت لک مغرن و انک ربی و الیک مردی. خدایا من رقبت یعنی عشق، من عاشقتم، به تو عشق دارم، به تو عشق میبرزم و گواهی میدهم. گواهی بدون آگاهی نمیشه. من شهادت میدهم، گواهی و آگاهی به ربوبیت تو، یعنی که این جهان داره مدیریت میشه. ربوبیت یعنی این دیگه، یعنی جهان داره اداره میشه، یه اداره مدیری با شعور داره اداره، بر این جهان شعور حاکمه. این جهان همینطوری سرگردان نیست که آقا هر اتفاقی میفته میگه ماما حالا اتفاقا یه اتفاق افتاد. هیچ چیز اتفاقی نیست تو عالم. من اقرار میکنم و گواهی میدهم که این جهان داره مدیریت میشه، بر تمام جهان حساب و کتاب حاکمه، این جهان هدف داره. مقرن به انک ربی، من به عنوان انسان قدرت این درک این حقیقت رو دارم و اعتراف، قدرت اعتراف به این حقیقت، مقر یعنی اقرار، قدرت اعتراف به این حقیقت رو دارم و این قدرت تو به من دادی و بازگشت من به سوی تو. اینجوری نیست که ما همونجور به دنیا آمدیم نمیدونیم به کدوم طرف داریم میریم، اصلا معلوم نیست کجا داریم میریم، اصلا دنیا سر و ته نداره. دنیا کتابیه که صفحه اول و آخرش رو کندن، معلوم نیست اولش چی بوده آخرش چی میشه. ما سرگردانیم به حساب کتاب، معلوم نیست چی به چیه، کی به کیه. نه اینجوری نیست. الیک مردی، داریم بر میگردیم به سوی تو خدایا. بعد میفرماد که این جهان هدف داره. ابتدعتنی به نعمتک قبل ان اکون شیئا مذکورا. هنوز نبودم تفضل تو بر من شروع شد. شروعش نعمت و تفضل بود، بعد ابتدا همه چیز نعمت و لطف تو بود. گفت هنوز نبودم که تو در دلم نشستی. از همون اول شروعش با عشق تو نسبت به ما بود. اینا ببینید عشق خدا به انسان بود. امام حسین میگه عشق خدا به انسان، انسان تو عالم تنها نیست. بعد جای دیگه میفرمان که من قبل ذالک رأفت بی به جمیل صنعک، یعنی هستی و حیات سراسر رأفت و جماله. این تعبیر رأفت رو تو این عبارت، یکی تعبیر رأفت یعنی رأفت محبت، یکی هم جمیل صنعک. جمیل یعنی چی؟ جمال، زیبایی. یعنی سید الشهدا میگه تمام این هستی و حیات رو من سراسر رأفت و جمال میبینم. تمام زندگی و همه مسائلش که پیش میاد، حتی مشکلاتش، همه اوج زیبایی است، همه زیباست و همه علامت رأفت و محبت تو به انسان هاست. یعنی پیش از این هم منو به مهربانی و زیبایی مورد رأفت قرار دادی. جمیل صنعک یعنی جهان زیباست، هر چی توی عالم زیباست اگه درست بهش نگاه کنی. بعد میفرمان که منن تعالی فی جمیع ذالک و عونک و لطفک. در همه اون چی که دیدیم و ندیدیم، دانستیم و ندانستیم، خدایا تو ما رو مورد منت و لطف خودت قرار دادی. باران منت تو داره بر ما میریزه و ما زیر این باران خیس شدیم و نمیفهمیم. ما در این باران محبت و منت تو، عون و لطف، کمک تو و لطف تو غرق شدیم و نمیفهمیم. یعنی ما تو این جهان تنها نیستیم، همه مورد منت و کمک و لطف تو هستیم و خدای تو بی‌طرف نیستی، تو بی‌تفاوت نیستی، تو یه خدای بی‌رحم و سردی نیستی که نشسته باشی نگاه کنی هر بلای سر ما بیاد بیاد، تو داری به ما کمک میکنی. من باید بفهمم که اینا کمک به منه. تو جای بعد میفرمان که ثم اذ خلقتنی من خیر الثرى، سپس آنگاه که مرا آفریدی. اولا ما توی پروژه خلقت و آفرینش ما آفریده شدیم. فرق میکنه تا کسی دیگه که آقا ما همینجوری اومدیم تو دنیا، ما همینجوری نیومدیم تو دنیا، برنامه ریزی شده بود، ما رو آفریدی، به ما به شخص من تو توجه داشتی که الان وقتشه که شخص من وارد این عالم بشم. تک تک ما مورد توجه تو بودیم، به ما نگاه کردی، به ما فکر کردی، راجع به ما. آمدن من به جهان یه برنامه بود نه یک اتفاق. از خلقتنی، خلقتنی من خیر الثرى، مرا آفریدی از بهترین خاک. اینا تو دعای عرفه است. انسان رو آفریدی از بهترین خاک، یعنی بهترین سرشت، بهترین طبیعت، از بهترین عنصر مرا آفریدی. خلقتنی من خیر الثرى لم ترزلی یا الهی نعمتا دون اخرى. وقتی هم که آفریدی که من مورد توجه ویژه تو قرار گرفتم به ایمان انسان، اونقدر من رو، اونقدر انسان رو دوست داشتی ای خدا که نپسندیدی یه نعمتی بهش بدی، نعمتهای دیگه رو بهش ندی. بی هیچ کم و کاست همه نعمتها رو برای من انسان خواستی. یعنی دلت نیومد یه چیزی بده به من چیزی دیگه ندی. دیدید یه مادری که مثلا بچه کوچیکش داره میره، مثلا میگن آقای میخواد بره دو روز مسافرت، یه بغچه کیفی چمدونی ساکی چیزی داره برمی‌داره، این مادره یه چیزی میذاره تو ساکش، مثلا یه خوردنی، لباس، چیزی، باز دلش نمیاد، تا میره اون طرف اتاق میاد دوباره یه چیزی دیگه میذاره، باز داره میره، باز دم در داره خداحافظی میکنه، میگه یه لحظه واسه، باز میره یه چیزی دیگه برمی‌داره، یه خوراکی، غذایی، لباس، یه چیزی دوباره میذاره تو یه چیز. سید الشهدا میگه که خدای تو با ما اینجوری کردی، من از بهتری خاک انسان رو آفریدی، بعد منت ها اینطور می آمد، بعد راضی نشدی یه نعمتی بدی نعمت دیگه رو ندی. رزقتنی من انواع المعاش و صنوف الریاش به منک العظیم الاعظم، انواع خوردنی ها، پوشیدنی ها، نعمت هایی که به ما دادی، ما مورد منت عظیم تو. چرا عظیم؟ اعظم، نه منت بزرگ، نعمت بزرگتر، بزرگترین منت ها. و احسان کل قدیم علیه، و اون خوبی ها و لطف های همیشگی نسبت به ما که تو هی لطف کردی و ما نمیفهمیم. میبینیم ما مثلا گاهی به یه آدمی که به کسی که شعور کمی داره هی بهش شما لطف داری میکنی، لطف پشت لطف، این نمیفهمه، طلبکارم میشه. مثلا شما 10 تا مشکل از براش حل کردی، 30 بار بهش کمک کردی، 10 جا ازش دفاع کردی، 40 تا گره براش باز میکنی، هنوز شعور نداره، نمیفهمه تو داری این سرویس ها رو به این همه خدمات بهش دادی. میگه خدای رابطه ما با تو اینجوریه، یک سر ما مشمول لطف تو این و یک سر داریم کفران میکنیم، کفران نعمت. بعد فرمود حتی اذا اتممت علی جمیع النعم و صرفت عنی کل النقم لم یمنعک جهلی و جرأتی علیک ان دللتنی الی ما یقربنی الیک. تمام این نعمت ها رو، این نعمت ها رو بر ما تمام کردی، بارها از من دفاع کردی در برابر نعمت‌ها و مشکلات و عذاب‌ها، در حالی که من اصلا نفهمیدم که تو از من دفاع کردی و چه مشکلات و خطرهایی رو تو از من منصرف کردی و من اصلا نفهمیدم، ولی این نفهمی من مانع از این نشد که تو بازم دست منو رها نکنی، بازم ولم نکردی. یعنی من اولا تو این عالم تنها نیستم، رها شده و تیپا خورده نیستم، اونجوری که اگزیستانسیالیستا میگن، من تنها نیستم، تیپا خورده نیستم، مورد لطف و توجهت میام. در این حال تو بالاتر از عادلی، اگه عدالت بود با این همه جسارت و جرأت و جهل و نفهمی تو باید دیگه یه تیپا با من میده دیگه، برو گم شد دیگه، چه خبره؟ ولی تو بالاتر از عدالت با من رفتار میکنی، تو میبخشی و من نمیفهمم و دوباره میبخشی. و جهلی و جرأتی، این جهل من و جرأت و جسارت من مانع از این نمیشه که تو بازم دللتنی الی ما یقربنی الیک، بازم منو رها نمیکنی، بازم دست منو میگیری و معرفت به سمت من میدی، منو تو جهل و حیرت نمیگذاری، راههایی رو به من نشون میدی که به تو نزدیک بشم، یعنی به خداوند میشود نزدیک شد، که میگه الی ما یقربنی الیک، چیزهایی که مرا به تو نزدیک کند، یعنی پس نزدیک شدن انسان به خداوند ممکن است، حتی اگر جهل و جسارت هم داشته باشه بازم خدا راه رو نمیبنده. و وفقتنی لما یزلفنی لدیک، تو توفیق دادی به من، انسان میتونه که به اون چی که مرا به تو نزدیک میکنه، یعنی به کمال مطلق و به جمال مطلق نزدیک میکنه، این راه رو باز بیام. بعد میفرماد که فإن دعوتك أجبتني وإن سألتك أعطيتني وإن أطعتك شکرتنی و این شکرتو که زدتنی، هر وقت صدات زدم به احترام من و به احترام انسان جواب دادی، هر وقت ازت چیزی خواستم دادی، هر وقت یک قدم باز من برداشتم اطاعتت کردم، تو ده برابر تشکر کردی، تو جبران کردی، شکرتنی، خدای تو شکر کردی منو، و اگر من یه بار شکر کردم زدتنی، تو زیادش کردی نعمت رو. کل ذلك اکمالا لانعمك علی و احسانك الی، همه اینا برای این بود که نعمتی به من دادی نخواستی ناقص بگذاری، کامل و کامل ترش کردی هر روز، و این لطفت مدام بر من نازل میشد و میبارید. خب این رابطه خدا با انسان، این رابطه خدا یعنی عشق خدا به انسان، یعنی اینقدر خداوند عاشق انسانه و به انسان لطف داره. عکسش هم تو همین دعا چند سطر پایین‌تر سید شهدا دارن، عشق انسان به خدا. بعد امام حسین میگن که اما رابطه من با تو، رابطه خدا با من، اما رابطه من با خدا. فرمود که انا اشهد یا الهی به حقیقت ایمانی و عقد عظمات یقینی و خالص صریح توحیدی و باطن مکنون ضمیری. خدایا چجوری بگم که با همه وجود به تو تعلق دارم و به تو عشق میورزم، فقط به تو بگم، من شهادت میدهم اینجا، شهادت میدهم ای خدای من با همه ی حقیقت ایمانم، با گره باز نشدنی یقینم، با توحید صریح خالص، با درونی ترین ابعاد وجودم. مثلا این کلمات خودش، مثلا خود باطن مکنون ضمیری، خود ضمیر یعنی باطن، مکنون باز یعنی باطن مخفی پنهان، باطن باز خودش یعنی باطن. فرماد با باطن مکنون ضمیری، یعنی با درونی ترین ابعاد وجودم، توحید صریح خالص. بعد فرماد و علائق مجاری نور بصری و اساریر صفحت جبینی و خرق مسارب نفسی و خزاریف مارن عرنینی و مسارب سماخ سمعی و ما ذمت و اطبقت علیه شفتای و حرکات لفظ لسانی و مقرز حنک فمی و فکی و منابت ادراسی و مساق مطعمی و مشربی. اصلا خیلی عجیبه، میگه نه فقط با همه روحم و قلبم به تو تعلق دارم و به تو فکر میکنم و همه چیز به تو تعلق داره، با همه اعضا و جوارح جسمم من به تو دارم فکر میکنم. ببینید سید شهدا، توحید سید شهدا میفرماد با تمام این مجاری تنفسی، با مجاری بینایی، با این نقش هایی که بر جبین من و پیشانی منه، با این راه های تنفسی، با نمیدونم روزنه هایی که از اونجا امواج صوتی به پرده های گوش من میرسه و استخوانش میرسه، با اون چه که وقتی لبهام رو برهم مینه هم اونها پوشیده میشن، با لب و دندان، با اون چی که ترکیب کلمات و حروف تو دهان من شکل میگیره، با فکم، با دهانم، با روییدنگاه دندانم، با نیروی زائقه و چشاییم، با همه فضای سینه و همه حجم سینم، با قلبم، با رگها، با همه اینها میگه خدای دارم به تو فکر میکنم. اینا ببینید چه تعابیر زیبایی. مجاهد ما اینه، سید الشهدا اینه، تو فرهنگ ما منشأ جهاد و شهادت و فداکاری و شمشیر زدن های سید الشهدا این عشقش. میگه تمام رگ رگ بدن، اعصاب من، عضلات من، تمام اعضای بدن من دارم به تو فکر میکنم، دنبال هیچ چیز جز تو نیستم. بعد میفرماد که و حمالت ام رأسی بچی و مشتمل علیه تامور و صدری و حمائل حبل و تینی و نیات و حجاب قلبی، پرده های قلب من و افلاز حواشی کبدی و حقاق و مفاصلی و اطراف و اناملی، سرانگشتان من چه. بعد دیگه میگن که و لحمی و دمی و شعری و بشری و عصبی و ادامی و مخی و عروقی و جمیع و جوارحی. خدایا با گوشتم، خونم، پوستم، اعصابم، با مو، با مغزم با استخوانم با رگهام با همه اعضای بدن من دارم ذکر تو رو میگم. بعد میفرماد اگر با همه این وجود، با وجودی که همه اینا هست و باشه، باز من اگر بخوام یکی از نعمتهای تو رو شکر کنم نمیتونم. ان اؤدی شکر واحده من انعمک ما استطعت ذلک، حتی یکی از نعمتها و لطفایی که تو به من کردی من بازم نمیتونم جبران کنم و شکر کنم. اگرم شکر کنم الا به منک الموجب علی بهی شکر تو ابدا، همونم که شکر کنم باز منت توست، باز یه منت دیگه سرم گذاشتی که من بتونم یکی از این نعمتها رو شکر کنم. و بعد میفرمایند که این سیر تا ابد ادامه خواهد داشت. تقدست اسماؤک و عظمت آلاؤک، خدایا دوستت دارم، اعتراف میکنم که تو پاکی و بزرگی. خب حالا این جهانبینی سید شهدا است. این عبارات رو شما توی عرفانهای شرقی و غربی و عرفانهای مسیحی، یهودی، عرفان بودایی، هندو، عرفانهای سرخپوستی، بومی امریکا، آفریقا، برید همه جای دنیا ببینید، برید متون مقدسشون رو ببینید و مقایسه کنید با این عرفان، وقت اینجا معلوم میشه که ایمان عاشورایی اولا معرفتی کاملا، نه غیر معرفتیست، نه ضد معرفتیست، نه ضد عقلیه، نه منفک از عقله. عشق کور نیست، با شناخت نسبت داره، با استدلال نسبت داره. البته صرف المعرفت هم نیست، بالاتر معرفت است به علاوه چیز دیگری. یه نگاه توحیدی عاشقانه به جهان این مرگ رو زیبا میکنه، که اصلا توی تفکر حتی مرگ عادی چه برسه به شهادت. مرگ چیز وحشتناکی نیست، اصلا چیز بدی نیست. سید الشهدا میگن که اگه کسی معرفت داشته باشه، تو همین سفر کربلا جمله رو فرمودن، فرمودن من به مرگ، علاقه من به مرگ مثل علاقه دختران جوان است به گردنبند و زینتالاتشون، اینقدر من علاقه دارم. یه تعبیر دیگه هم شبیه امیرالمومنین دارن که فرمودن به خدا عشق من به شهادت و کشته شدن در راه خدا از عشق نوزاد به سینه مادرش بیشتره. این رابطه نگاهشون به مرگ اندیشی است، اما نه مرگ پرستی، نه اینکه مرگ رو برای دیگران بخوان، مرگ طلب باشن، مرگ پرست باشیم، ولی مرگ اندیش چرا؟ این فرهنگ. ولی این منشأش هم یه منشأ عرفانی است. حالا همین این رابطه عشقی، رابطه عشقی دو طرفه بین خدا و انسان، و اینکه این جهان اوضاعش درسته، جهان داره مدیریت میشه توسط خدا و من تنها نیستم تو این جهان، من موجود ابدی ام، مورد نظر ویژه خداوندم، من یعنی انسان، یعنی همه شماها، ما هم ها. هر کسی با این جهان بینی، وقتی این جهان بینی با اون جهان بینی چرکین پر از عفونت مادی که میگه که من اصلا توی عالم چیکارم، اصلا جهان چیه، سر و تهش چیه، من اصلا برای چی اومدم اینجا، اینجا کجاست، یه مرتبه منو گذاشتن اینجا، من کیم، تو کی، بعد فقط شروع کنه به یک دایره‌ای دور خودش بکشه، بگه من فقط به فکر منافع فردی ام، اندیویدوالیت، فرد گرایی، من فقط خودم ام و خودم و حس و لذت و تجربه و فایده های منافع خودم، باید یه فکری برای خودم بردارم. خب واقعا ببینید کدومی که از این دو تا جهان بینی خشونته؟ ما خواهش می‌کنم فکر کنیم این دو تا جهان بینی که الان گفتیم کدومش جهان بینی خشونت و قساوته، کدومش جهان بینی بدبینانه است و کدومش خوشبینانه است؟ و همین فکر رو که قرآن ازش تعبیر میکنه، از این رابطه عشق متقابل انسان و خدا و رضایت متقابل، جمع فرماد به خدا رضی الله عنهم و رضو عن، خدا از این انسان ها، از این بندگانش راضی است، اونا از خدا راضی هست، یه جمع فرماد یحبهم و یحبونه، خدا انسان رو دوست دارد، انسان خدا رو دوست دارد، عشق متقابل. این رابطه که قرآن میگه و توی دعای عرفه می بخشش رو دیدیم، یه تفسیر عشقی از اصل خلقت و مبدع و معاد و هستی و ایناست، که حالا همین رو بعد عرفا هم و فلاسفه معنوی هم همین رو خواستن به اصطلاح به شکل چرتک اندازی از نوع فلسفیش آمدن سعی کردن تئوریزش هم بکنن. و حالا من نمیخوام راجع به صحت یا دقت اون تلاشی که عرفا کردن در این باب بحث بکنیم، یا اینکه آیا اینا دقیقاً معادل همون چیزی است که تو قرآن و روایت هست یا نیست، راجع به این من نمیخوام بحث بکنم، فقط بخوام بگم برای که ببینید این تفکر قرآنی و دعایی که یکم بهش اشاره کردم، بعدم عرفا و فلاسفه هم آمدن این رو به اصطلاح دو تا چارتاش کنن، یعنی شفاف کنن برای همه و تئوریزش بکنن که از رابطه عشقی دو طرفه بین خدا و خلق حرف زدن، یه تفسیر انتولوژیک و تئولوژیک، هم وجود شناختی هم خداشناسی از این مسئله ارائه بدن، چون معتقدن که اصلا ما نمیتونیم به این سوال جواب بدیم که چگونه بمیریم، مگر اینکه قبلا به این سوال جواب بدیم که چرا بمیریم، و نمیتونیم به سوال چرا بمیریم جواب بدیم مگر اینکه بفهمیم چرا زندگی بکنیم، چرا زندگی میکنیم.